بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين انه خير ناصر بمون. بحث ما در مورد تفسیر علی بن ابراهیم من امید هر چود که در مورد تفسیر علی بن ابراهیم یک سری بحث هایی هست. بحث اول این که آیا منقولات این تفسیر به تمامه از علی ابن ابراهیم هست؟ گفتیم که نه، این منقولات همش از علی ابن ابراهیم نیست، بلکه از غیر علی ابن ابراهیم هم فراهم در این کتاب وجود داره. بحث بعد اینه که حالا آیا همه تفسیر علی ابن ابراهیم در این تفسیر منعکس شده یا نه؟ از شد که نه، با توجه به منقولات که از تفسیر علی ابن ابراهیم در کتاب دیگر انجام گرفته، منقولاتی که کاملا متناسب با اسناد علی ابن ابراهیم هست و در این کتاب نیست، به خصوص در کتاب تعبیر الآیات مواردی که وجود داره و در کتاب موجود نیست، از این نتیجه گرفتیم که تفسیر موجود به تمامی تفسیر علی ابن ابراهیم رو در بر نمیگیره. در نتیجه به این از چی رسیدیم که تفسیر موجود یه تفسیر دیگری هست غیر تفسیر علی ابن ابراهیم، که نه تمام تفسیر علی ابن ابراهیم داره نه تمامش تفسیر علی ابن ابراهیمه. بله، بیشتر این روایاتی که در این هست از علی ابن ابراهیم هست و احتمالاً بیشتر تفسیر علی ابن ابراهیم هم در این کتاب منعکس شده باشه. با توجه به مشایخی که مؤلف این کتاب داره، احتمال دادیم که مؤلفش علی ابن حاتم غزوینی که علی ابن ابی سهل معروفه باشه. حالا چطور شده که اشتباه شده؟ گفتیم یا میتونه به خاطر اینکه اکثر روایاتش مال علی ابن ابراهیم باشه اشتباه شده باشه، که خب یه خیلی طبیعیه، این کتاب سراپاش با روایت علی ابن ابراهیم انباشته است، یا میتواند به خاطر تصحیف ابوالحسن علی ابن ابراهیم به جای ابوالحسن علی ابن ابی سهل باشه. عرض شد که ابوالحسن علی ابن ابی سهل میتواند به ابوالحسن علی ابن ابراهیم تصحیف شده باشه. این هم دو قسمت بحث یا سه قسمت بحث. بحث بعدی که انجام دادیم در مورد این بود که حال مواردی از این تفسیر که از جهت سندی معلوم است که مال علی ابن ابراهیمه یا تصریح شده است که قال علی ابن ابراهیم، این موارد آیا قابل اعتماد هست که قابل اعتماد نیست؟ درست کردیم که ظاهرا این موارد هم مشکلی که ما بتوانیم به صورت کاملا تام و تمام بهش تناسب کنیم و باید با احتیاط با اونها برخورد کنیم، چون منقولات این تفسیر با منقولاتی که تعبیر رایات از تفسیر علی ابن ابراهیم نقل میکنه توافق تام نداره و انواع اختلافاتی که بین این دو تا هست دسته‌بندی کردیم و صحبت کردیم. و این احتمال رو هم ترک کردیم که به احتمال قوی باید این تفسیر موجود تفسیری بوده که در دو دوره چند دوره علی ابن ابراهیم املاع کرده و توجه به نابیناییش املاع میکرده و از کتاب خاصی نمینوشته و این املاهای متفاوت از حفظ منشأ ایجاد این سری اختلافات کثیر بین این روایات شده. به هر حال که ما این توجیه رو بتونیم بپذیریم چه نتونیم بپذیریم، این تفسیر موجود رو باید با احتیاط خوش برخورد کرد، خاطر اختلافاتی که بین این تفسیر و سایر منقولات از تفسیر علی ابن ابراهیم وجود داره. از این مراحل بحث که گذشتیم میرسیم به یک بحث مهمی که اصولا ما این بحث مقدمه برای این بحث ترک کرده بودیم. این بحث اینه که آیا یکی از توصیفات عامه وقوع در اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم هست یا نیست؟ یه عبارتی در مقدمه این تفسیر واقع شده. این عبارت رو اولا چند نکته در مورد این عبارت هست. اولا از جهت گوینده این عبارت باید دقت کرد. آیا گوینده این عبارت علی ابن ابراهیم یا علی ابن خاطر مثلا رسولی اگر معلوم کتابو باشه؟ اگر از این مرحله بحث گذشتیم گفتیم علی ابن حاتم غزوینی مثلا، این بحث هست که آیا گفتی علی ابن حاتم غزوینی قابل اعتماد هست و قابل اعتماد نیست؟ آیا با توجه به اسناد کتاب میتوانیم این حرف رو بپذیریم یا نمیتوانیم بپذیریم؟ اگر گوینده این مطلب علی ابن ابراهیم باشه، باز هم همین بحث هست که آیا مواردی رو که از علی ابن ابراهیم در این کتاب وارد شده است، حال صرف نظر از اینکه این موارد در سایر کتاب‌ها خیلی به طور دقیق نیست، منقولاتی که در این کتاب هست و منقولاتی که در سایر مصادر از تفسیر علی ابن ابراهیم نقل شده، صرف نظر از این فرض کنیم منقولاتی که در این تفسیر علی ابن ابراهیم هست همش هم درست و کامل و بی‌عیب و بی‌نقص باشه، آیا باز هم می‌توانیم اعتماد کنیم یا نمیتوانیم؟ خب ما ابتدا بیاییم این مقدمه رو بخونیم در درجه این کل بحث رو مذارت میخوام، این کل بحث رو بحث های در اون گوینده شد و اعتبار این رو. بحث دیگه ای که شاید اون هم بحث نمیگه اینی که معنای عبارت مقدمه رو ما بفهمیم، اون واقعا عبارت مقدمه از همه اون مراحل گذشتیم چی ازش دلالت میکنه و به چه مطلبی احتمال هست. فکر میکنم اتفاقا ما این عبارت مقدمه رو بخونیم مناسب تر باشه تا بعد بحثای بعدی رو کنیم. در ابتدای مقدمه ایشون یک خطبه مفصلی رو در مورد خلاصه اهمیت قرآن و اهتمامی که باید به قرآن انجام بگیره و ویژگی های قرآن ذکر میکنن و تأکید دارن به این که قرآن و سنت ثقلان، یعنی قرآن و اهل بیت، این دوتا باید مورد تمسک قرار بگیره و به اونها اعتماد بشه. بعد از این که این توضیحات مفصل داده شده، بعد از همه این حرف ها ایشون خطبه یه نمیدونم حدیث فقلینی که در حجة الوداع در مسجد خیف خونده بشه ذکر میشه و تأکیدی که از قرآن باید به قرآن چی کرده و چی کرد، در انتهای این مطلب عبارت اینه: فرض الله عز و جل علی النبی که ان یبین للناس ما فی القرآن من الاحکام والقوانین والفرائض والسنن وفرض علی الناس التفقه والتعلیم والعمل بما فیه حتی لا یسع احد جهله ولا یعذر فی ترکه. بعد از این مطلب عبارت شاهد اینه: و نحن ذاکرون و مخبرون بما ینتهی الینا و رواه و مشایخنا و ثقاتنا عن الذین فرض الله طاعتهم و اوجب ولایتهم ولا یقبل عمل الا بهم تا آخر و هم الذین و سهم الله تبارک و تعالی و فرض سوالهم تا انتهای عبارت. برمو آقای خویی در مقدمه معجمه جاری الحدیث از صاحب و سائل نقل میکنند که صاحب و سائل شهادت داده به این مطلب که علی ابن ابراهیم احادیث تفسیرش رو صحیح میدونه و اونها رو مروی ثقات من ثقات عن الائمه میدونه. بعد ایشون این عبارت رو دارن: ان علی ابن ابراهیم یرید و به ما ذکرهو. بعد از اینکه آقای خویی از صاحب اصول مطلب رو نقل میکنه میگه مطلب صحیحیه، همین جور هست که صاحب اصول فهمیده. بعد تعلیل میارن به این مطلب: ان علی ابن ابراهیم یرید و به ما ذکره، اثبات و صحت تفسیره و ان روایاته ثابتتون و صادرتون من المعصومین و انها انتهت الیه به واسطه المشایخ و الثقات من الشیعه و علی ذلک فلا موجب لتخصیص توفیق به مشایخه الذین یروی عنهم علی ابن ابراهیم بلا واسطه اما تعمه بعد. خلاصه کلام آقای خویی اینه که علی ابن ابراهیم اینجا در مقام بیان اعتبار کتابشه. وقتی در مقام بیان اعتبار کتابشه ظاهر عبارتش اینه که ظاهرم تعبیر نمی کنم در باطن میگم از این عبارت استفاده میشه که میخواد بگه که تمام مشایخ این کتاب ثقات هستن، یعنی ولی اینکه این کلام درش ادوات هست وجود نداره، هیچ عبارت هستی درش وجود نداره، نمیگه من مثل شبیه عبارت صدوق در مقدم فقیه نیست که به جمیع و مافی مستخرج و کتب معروف و علیه المعول و علیه المفزر امثال این ها. با وجودی که یه همچی عبارت حسرامیزه نداره، با این حال ما میگیم این تفسیر کاملا همه روایتاش رو علی ابن ابراهیم خاطبی صحیح هست و روایتش صحاحت هست به دلیل اینکه در مقام بیان اعتبار کتاب هست. اگر مشایخ بلا واسطه فقط معتبر باشن که اعتبار کتاب رو ثابت نمی کنه، این فایده نداره در اثبات اعتبار این مسئله پیشون. البته ما باشیم اون عبارت این استفاده که آقای خویی کردن خیلی مشکل. اولا اینجا علی ابن ابراهیم عمدتاً در مقام بیان این نیست که این تفسیر معتبر هست و معتبر هست. عمده اینه چیزی که علی ابن ابراهیم اینجا روش تاکید داره مسئله اینه که این تفسیر از ائمه خدا رسیده، اینه که خدا گفته قرآن و اهل بیت و این تفسیر از اهل بیت حدیث فقلین آورده بعد از مقدار زیادی که اون مطالب گفته حدیث مفصل رو ادامه این عبارت اینه که برابای هم مشایخ و نوستقا کنن الذین فردل و طاعت هم و او جو بلایت هم و را یکبر امران الله به هم و هم الذین و سهم الله تعبارک و تعالی و فرد سآل هم و لحظه هم فقال فصل اهل تگین کن نبلا داره فعلمه هم من رسول الله و هم الذین غار فی کتابی و خاطب هم بخورده و یعنی ابن آخر و توسیر و بعد دید آخر دوباره مطالب چیز رو ذکر میکنه. تو باید که امیر المومین گفتش که اینی به اهل بیدی متخرون فلا تفقهو هم تذلو و تخلقو هم تذلو تا آخر تا آخر مقدمه ایشون چی به این که حجیت قول ائمه و این که ائمه هدایتند و وسیله رستگاری هستند صحبت میکنند. تکیه ایشون سر اینه که آقا ما در تفسیر نباید به رأی مخاطب و مجاهد و این اشخاص تمثل کنیم، بیاییم سراغ اهل بیت. اون یه جمله معترضه است در بار، بنابراین اینجور نیست که مقام مقام بیان این باشه که روایته این کتاب معترض طوری که داشته باشه. اگر مقام مقام بیان اعتبار روایت کتاب بود مستقیما باز بد نبود، ولی ایشون تأکیدش به اینه که بگه این روایت به ائمه است، اینا هم ائمه هدایت هم دو امثال اینا و بنابراین ما رواه و مشایخ اونا و ثقات اونا هیچ ازش استفاده نمیشه که بخواد بگه همه رواه که کتاب هست ثقات هست. یه احتمالش اینه که ایشون ناظره به مشایخ مستقیمش، عنوانش اینه که مشایخ مهم ما این روایت رو نقل کردن، این مطلب خودش یه اعتبار اجمالی ایجاد میکنه. دیگه آقا آدم های درست این مطلب رو نقل کردن، آدم های درست در نقل مطلب دقت میکنن، با دقت نقل میکنن. مفهوم این حرف این نیست که تک تک روایات صحیحه، این یک اعتبار فی الجمله اثبات میکنه. یکی چرت و پرت تو این کتاب نیست. این کسای درست این مطلب رو نقل کردن. این از مصادر معتبر عرض. این یه مطلب که در مقام بیان اعتبار کتاب فی الجمله هست. ولی نه در مقام بیان جمیع روایات این کتاب تک تک اعتبار داره و جمیع روایاتش تک تک معتبر. در این مقام هست که این روایات رو اینجور نیست که از ائمه یه دارمه ناحسابی نقل کرده باشه. این در کتاب های معتبر اومده. در کتاب مثلا ما میگیم که من منقولاتم از کتب اربعه میارم. کتبی که کتب اجلای علمای شیعه هست. کتب بزرگان ماست. کبار علمای ناست. این مفهومش اینه که من نمیرم فرض کنید از مشارق الانوار حافظ رجای برسی خیلی اعتباری ثابت نیست از اون نقل کنم. از این کتاب های دست اول معتبر نه. این یه جهت که مراد مشاهد مستقیم باشه، هیچ منافاتی هم بزار عبارت نداره. دومی که مراد کسانی باشه که این عبارت از کتاب اونها عرض شده. روایات این باشه. مصادر کتاب باشه. مؤلفین مصادر کتاب. به همون تقریبی که صحبت می کردیم ما رواه و مشاهد کنم و ثقات اونها، یعنی اون مطالبی رو که مؤلفین بزرگوار ما و اعظم علمای ما در کتاباشون آوردن و روایت کردن که در مقام بیان اعتبار مصادر کتابشون هست. که ما حالا در مورد کامل الزیارات این احتمال رو قوی تر و به احتمال قوی این احتمال هست، نه مشایخ مستقیم. مرادت مشایخ ما و ثقات ما، یعنی اون چیزهایی رو که مؤلفین ثقات و معتبر ما مطلبشون نقل کردن اونها رو نقل می‌کنن. این مطلب. البته دیدم آقای صبحانی ایشون میگن ثقاتونا به قرینه مشایخونا ظاهرا مراد مشایخ مستقیم. این مطلب درست نیست. خود مشایخونا ظهور نداره که حتما مشایخ مستقیم میگه. مشایخونا دو تعبیر داره. دیدید تو رسائل و انصاری میگه شیخون البهایی. زیاد میگه شیخون البهایی. بعد این اینجوریه. شیخ اونا یه موقعی مراد از نا اگر من و همراهیان باشه، معاصرین هم باشه، شیخ اونا اینه استاد پایی. ولی اگر نا یعنی ما طایفه امامیه، به ما من اوله و آخره، نه طایفه امامیه در یک زمان خاص. کمان که ثقات اونا به همین مفهوم هست، این ثقات ما امامیه، مشایخ اونا هم اگر به این مفهوم باشه که مشایخ ما امامیه، اگه او باشه خب دیگه هیچ ظهوری در این مطلبی که آیه صبحانی فرمایند نداره. مسئله اطلاق نیست. مسئله اینکه مراد نا چی باشه. اگر نا رو مراد مشایخ مستقیم ما باشه، ببینید که نکته رو عرض کنم. یک آیاتی هست در مورد احرام، بحث احرام الان دقیقا یادم نیست. در روایت هست که شما باید فلان کار رو بگید، اما نحن و امساده اون فرماید که ما لازم نیست این کار رو بکنیم، ما لازم نیست این کار رو بکنیم، ولی شما باید حتما مثلا از مسجد شجره محرم بشید. ما لازم نیست. چی؟ شما باید پیش از ذی‌حجه محرم بشید، ما لازم نمیشه تغییر. خب دو تا چهار تا یه امامی اینا اینا چیز بودن، مربوط بودن ائمه رو به عنوان مرجع علمی و دانشمند بزرگ قبول داشتن، ولی به هر حال امامی نمیشه اینا رو دونست. یعنی اینها رو به عنوان کسی که در طایفه امامیه باشه نمیتونیم تلافی کنیم. احیانا من سیرم خیلی سریع بود، فرصت این که به طور دقیق همه موارد رو یکی یکی بررسی کنم نبود. مواردی رو که احتمال قوی میدادم که اشخاصش چیز باشن نگاه میکردم، اشخاصش این چنگی باشن دو اطلاع قبلی داشتم مینوشتم.
ولی به هر حال البته میبینید این مواردی که ما ذکر کردیم نسبت به کل این تفسیر یک جلو بود، مثلا خورده ایش زیاد نیست، کمه، انصافا اسنادش اسناد شسته رفته و اسناد غیر امامی ها توش کمه، ولی به هر حال اینقدر کم نیست که ما بگیم که اینا غفلت شده و نمیدونم اشتباه شده و امثال اینا. بنابراین با توجه به اسناد این کتاب هم ما نمیتوانیم بگیم که این مشایخ اونا و ثقات اونا ناظر به جمیع اسناد کتاب هست یا ناظر به مشایخ مستقیم هست، حالا چه مشایخ مستقیم علی ابن ابراهیم چه مشایخ مستقیم علی ابن حاتم، یا ناظر به مصادر کتاب و مؤلفین کتاب هست، یا این که حالا چه مؤلفین کتابی که علی ابن حاتم هست چه علی ابن ابراهیم. اگه این احتمال دوم باشه دیگه خیلی مطلب مشکل، چون اصلا نمیتونیم مطلب رو بررسی کنیم. و یا این احتمال دیگه این که ناظر به حصر اصلا نیست، ایشون فل جمله میخواد بگه، خواد بگه این مطالب رو بزرگان ما آوردن، این معنیش نیست که هر چی مطالب تو این کتاب از مشایخ اونا ثقات اونا آوردن، کافی هست که 190 مطالب کتاب از مشایخ اونا ثقات اونا باشه. ایشون میخواد بگه من مقید نیست هستم که مطالب درست حسابی بیارم، ایشون هست که هرچی از هر جا اومد بیرزم، حالا به تناسب، به تأیید، به چیزای دیگه این مطالب رو بیارم، این هم احتمال داره. خصوصا با توجه به اینکه این تفسیر همش روایت نیست، این سری موارد هست که تفسیر چیزی هست، فقط در روایت فکر نمی کنه، عبارت معنا می کنه، این کلمه چیه معناش نمیدونم، یه قصه تاریخی نقل می کنه، روایت عامه نقل می کنه، روایت خاصه نقل می کنه، عامه اینجور رو برسی کردن، خاصه اینجور رو برسی کردن، پس تفسیر علی ابن ابراهیم. بنابراین نمی خواد بگه هر چی هست از ائمه است، از عامه مطلب داره، از ابوذر مطلب داره، صفحه 109 جلد 1 و از روایت عامه ها چه داره، روایت خاصه ها چه داره. ولی چهره کلی این تفسیر چهره ای که معمول اشخاصش موثقات هستند، مسلم الوثاقه هستند، از ائمه معصومین علیهم صلوات الله. بنابراین با توجه به این مطلب اگر هم ما همه اون مراحل رو هم بگذاریم نمیتوانیم به طور کامل این وثاقت مشایخ رو اثبات کنیم. آیا وثاقت مشایخ مستقیم علی ابن ابراهیم رو میتونیم اثبات کنیم یا نه؟ اون هم با توجه به احتمالاتی که دادیم مشکله. در مورد علی ابن حاتم که مسئله یه قدری مشکل تره به خاطر اون یربیان ضعفایی که گفتن. البته یربیان ضعفا ممکنه مفهومش این باشه که طرف لاغیده، از کسی رو هم که میدونه که ضعیفه روایت میکنه، نه اینکه تشخیصش در وثاقت تشخیص صحیحیه نیست، از کسانی رو که خیال میکنه ثقاً روایت میکنه در حالی که واقعا ضعیفه، این ممکنه باشه. اما کشی هم کشی خیلی از اشخاص نقل میکنه، میگه و حدت این نسل بود صباح و هوا مل خلاص فلان کتک و هوا مل خلاص فلان کتک و هوا آمین و فلان کتک حرفش درست نیست فلان کتک، از عبارت این استفاده میشه که از اشخاصی که خودش هم اونا رو درست نمیدونه، آدم خوب نمیدونه، غالی میدونه، از اونا هم روایت میکنه. علی ابن حاتم هم ممکنه اینکه در موردش گفتن گردیان ضعفا اینه که مقید نبوده در روایتاش که همه آدم های ثقه باشن، البته خصوص تفسیرش خصوص این کتاب رو ممکن مقید بوده به خاطر اینکه تفسیر قرآن است و مثلا میخواد فرض کنه در مقابل سنی ها محاکی کنه، گفته هر علت علم که هست این اومده دقت کرده. بنابراین این ممکنه مشایخ ثقات باشه. خلاصه اگر ما بفهمیم که این عبارت مال علی ابن حاتمه و اشکالات دیگه بحث صرف نظر کنیم، مشاهد مستقیم علی ابن حاتم رو هم میشه با این تصدیق کرد. البته مشکل عمده اینه که تو مشاهد مستقیم حاتم هم اشکالاتی هست که نمیتونیم این رو نابدونیم، زیدی هستوش نمیدونم همکار اونها که زیدی های مسلم مثل ابن عبودهی که دیگه نمیشه این کنار علی مناره این چیز هاش. یعنی اگر ثقات از ثقه این دنا باشه، از ثقه این دنا ثقات از ثقه این دنا باشه، اون به حال در اون مشاهی خونهای مطلب نمیاد. ثقاتون رو بله اون دو احتمال درش هست، ثقاتون ها از ثقات اندنا یا از ثقات مننا. اگر از ثقات اندنا باشه، من یه غفلت کردم عرض کنم، اگر از ثقات اندنا باشه امایو درش هستم استفاده میشه، چون از ثقات اندنا یعنی طرف مورد اعتماد نده ماست. خب ما قد نظر اون بحثی که نمون ثقه کردیم اون رو دادید کنار، اون بحثی رو دادید کنار ما که در ثقه امایی بودن درج میدونیم اوناش بمونه همین جوری. طبق نظر این آقایون که ثقه رو امایی بودن درش معتبر نمیدونن، اگر ثقاتونا از ثقات من نباشه این مشکلات رو داره، اما اگر از ثقات این دنا باشه باید مسلمون اندل کل باشه، که خیلی یا مسلم خود شخص باشه. به هر حال با توجه به این احتمالات متفاوتی که در این بحث وجود داره، که میبینید هر احتمال چند احتمال دیگه داره و هیچ عبارت رو نمیتونیم به یک احتمال واحد مسلم بدونیم و از او یک فایده رجالی ببریم، این محصل عرایض ما بود. و اگر حالا خصوص علی ابن ابراهیم رو بگیم، این عبارت ما علی ابن ابراهیمه، من شایخی که اول یه مبراهیم توی این کتاب هست معمولش بغات هستن، کسایی نیستن که اصلا بحث داشته باشه در وساقت و عدم وساقتش، این خیلی اصلا اون هم فایده رجالی خاصی برش نیست. با توجه به مجموع عرایضی که کردیم و با توجه به این که به هر حال احتمالات مختلف در مورد این تفسیر وجود داره و در مورد این عبارت وجود داره و هستش هم خیلی مسلم نیست، از همین حرف هم بگذاریم، ما هیچ گونه استفاده رجالی از این عبارت نمیتوانیم بکنیم. محصول ارزمان این شد که تفسیر علی ابن ابراهیم در گاهران تفسیر علی ابن حاتم غزوی نیست، منقولاتش هم باید با احتیاط تلقی بشه، فایده رجالی هم برای بحث ما نداره. بله مواردی رو که در این تفسیر سند کاملا پوشکنده است با سایر موارد هم معید هست، به سایر موارد و هیچ گیرویری هم نداره، این عبارت رو میتونیم اعتماد کنیم. من هنایت هر که خب خیلی از مواردی که این در تفسیر عمومی موارد تحریف قرآن و اینجور چیزها درش مطرح هست، احیانا اونها رو متوجه به این بحثایی که کردیم مشکل است که ما بتونیم به اعتبار به خاطر این کتاب اون نکات رو و اون مطالب رو به تنظیمی دیگه. این خلاصه عرایض ما که بحث ما از تفسیر علی ابن ابراهیم تموم شد. بحث بعدی در مورد کامل الزیارات هست که دیگه نمیرسیم وارد تفصیلش بشیم. من فقط در مورد کامل الزیارات این بحث رو خصوصیات بحث رو میشکافم و بعد انشالله در ایام دیگه اگر فرصتی شد در مورد این مفتری کامل الزیارات صحبت کنیم. یکی از کتاب های دیگه ای که عنوان توثیق عام ذکر شده و گفتن که توثیق عام داره کامل الزیارات هست، عبارتی در کامل الزیارات هست، این عبارت رو مناسب ما بخونیم. در کامل الزیارات عبارت این هست، میگه ولم اخرج فی حدیثا، میگه من همه این روایت ها از ائمه معصومین هست، ولم اخرج فی حدیثا روی عن غیرهم اذا کان فی ما روینا عنهم من حدیثهم صلوات الله علیهم کفایتون عن حدیث و غیره. این اضافانه ممکنه باشه، ممکنه اضافانه باشه، متناسبتر اضافانه است، اضافانه فی مورا و اینا هم من حدیث هم کفایت عن حدیث و غیره، چون از حدیث و غیره هم کفایت هست من در روایت دیگران ذکر نکردم. حالا اگر اضافه نباشه، یعنی اگر زبایت ائمه کفایت کرده از زبایت دیگران، ما اصل دیگران روایت نقل نکنیم. که البته از این عبارت اگر خصوصا اسکانه که ظاهرن عبارت باید اسکانه باشه ذکر کنیم، مواردی که در کامل و زیاد از غیر ائمه ذکر کرده باید استفاده بشه. مواردی هست از غیر ائمه در این کتاب، از عایشه مثلا نقل شده، اونها رو باید استطرادی ببینیم و به عنوان الفضل احیانا الفضل ما شهیدت به اهده اون که فرد دیگران شهادت میدن و افضل. حالا ادامه باید اینه، فقط علم دارم انا لا نحیطو به جمیع ما روی انهم فی هذا المعنا ولا فی غیره. ما که نمیتونیم هر چی رو باید از ائمه معصومین هست همه شو بیاریم، بیاییم دست میداییم فقط لیکن ما وقع لنا من جهت صفات من اصحابنا رحمهم الله و رحمته ولا اخشت فیه حدیثا روی عن الشذاذ من الرجال یؤثر ذلک عنهم عن المذکورین غیر المعروفین بالروایه المشهورین بالحدیث والحدیث. عبارت خیلی ابهام داره، چی میخواد ایشون بگه معلوم نیست دقیقا. حالا از این عبارتش اینجوری استفاده میشه که من از افراد شاذ غیر معروف به روایته که مشهور به حدیث علم هستن مطلب نقل نمی کنم، از ثقات من اصحابنا رحمهم الله و رحمته مطلب رو اخذ کردم، فقط منحصر به اینها کرد من هر چی روایت هست نمیارم. خب این عبارت حصرش خیلی روشنه دیگه، سر سر دیل عبارت های حصرامیر درش وجود داره. به خاطر همین آقای خویی از این استفاده کردم که تمام مشاهد علی کسانی که در تفسیر در کامل زیارات واقع هستن این رو قائل بودن، ولی بعدا ایشون از این حرف برگشتن و کلامشون در یک ملحقی که به جلد 24 موجب رجال الحدیث همراه جلد 24 که خود جلد 24 در اینجا نیست چاپ شده، این مطلب رجوعیشون از نظریه رو ابراز داشتن. خلاصه حرفیشون اینه که ما اگر باشیم و مقدمه کتاب همون استثاری که ما کردیم، ولی وقتی وارد کتاب میشیم روایتی که از غیر معصومین هست، روایتی مرسلات، مجاهیل، مسلم و ضعف بازش بخوره، یکی دوتا نیست. بنابراین ما باید بگیم که مراد فقط مشاهد بلاواسطه هست، این با توجه به اسناد و مطالبی در کتاب بشه. این فرمایش آقای خویی هست، آخرین نظریه ایشون. حالا ببینیم این عبارت چی میخواد برسونه. این عبارت اول عبارت رو معنا کنیم، من جهت ثقات من اصحابنا، این دیگه اون ابهاماتی که در اون عبارت تفسیر قمی بود دیگه این نداره، من جهت ثقات من اصحابنا، این در اصحابنا این جوش رو دیگه توش نداره. اگر من جهت ثقات من اصحابنا بود، اصحابنا رو معنا کردیم که فتحی واقفی اینها رو شامل میشه، ولی ادامهش اینه که رحمهم الله به رحمته، رحمهم الله به رحمته، رحمهم الله به رحمته رو در مورد فقط امامیه اسنجریه بکنم میدونم، این آقایون جایز نمیدونن کلمات ترحم رو در مورد غیر امامیه اسنجریه بکار بودن. بنابراین از این استفاده میشه که این کتابی که در این کتاب هستن هم کسانی که شامل این عبارت میشن، حالا این عبارت رو هر جور میخواییم معنا کنیم بکنیم، مرادشون همش کسانی هستند امامی دوازده امامی هستند و سقه هم هستند. از عبارت بعدیش یه قید دیگر استفاده میشه، اون اینه که معروف به روایه هستند، محدث معروفی هستند، مشهور به حدیث و علم هستن، شخص خیلی مشهوری نیستن. این قیودی که در این کتاب در این بعد از اونها ذکر شده و اون قیود قبلی مطلب رو دیگه خیلی نیاز به کش دادن نداره. در این کتاب اشخاص غیر معروف الا ماشاءالله رفتارش خوب بود. اشخاصی فقط یه سند وجود داره که اون سند فقط همراه اون سند اسمش هیچ چیز دیگه اسمش وجود نداره. اشخاص غیر امامی خیلی هست، واقفی، فتحی، اشخاصی که دیگه هیچ بحثی در واقفی بودن و فتحی بودنشون نیست. فرض کن عبدالله بن بوکی، عمار ساواتی، این از اینه که معارف شاخص مثلا فتحی هستن توی کتاب وجود دارن. بنابراین این مطلبی که آقای خویی ابتدا می‌فرمودن قطعا درست نیست، دیگه تفصیلش لازم نیست داده میشه. ولی این مطلبی که این آقایون هم مسلم گرفتن که امر دایره بین این دوتا احتماله، یا همه مشایخ یا مشایخ مستقیم، میخوام بگیم اینم معلومه. احتمال دیگه که به احتمال ما این احتمال قویه، این که مراد مصنفین کتاب هست، معروفین به روایه، مشهورین به حدیث و علم، کسی مصنفین هستن که مطلب از اون عرض کرده. یا آقا ما هرچی مطلب از هرچی کتاب هست نمیتونیم عرض کنیم، این کتاب های مخصوصی رو گلچین میکنیم. اسناد کامل الضیاع به کسی نگاه کنه میبینه اسناد کاملا اسناد خاصیه، یعنی از خود اسناد انسان شاید بتونه بفهمه که مثلا این کتاب از ایشته کتاب بخش شده. فرض کن حسن ابن محبوب یکی از مواردی هست به یک سند خاص ده حسن ابن محبوب مکرر ذکر شده، سندی که ابن قولبه سند از اون بهتر هم داره، ولی اون سند سند عالیه، سند کم واسطه هست که پیداست برای اتصال سند به کتاب ذکر شده. یه بحث در اسناد کامل الزیارات این مطلب رو میرسونه که این منقولاتش از اینجوری که به نظر میده حالا یک دلیل صد درصد هم نمیشه برای اشتباه کرد، از ارباب الکتب اخذ شده و این احتمال دقیقا وجود داره که احتمال خیلی قویی هم هست که مراد ایشون از مقدمه کتاب اینه آقا منقولات من از کتب معتبره، خلاصه مؤلفین کتبی که من مطلب رو ازشون نقل میکنم کتب معروفیه، بنابراین این عبارت شبیه عبارت فقیه میشه در مقدمه کتابش. و جمیع و مافی مستخرجان من کتب مشهوره علیه المعول و علیه المرجع، این همون عبارت میشه. حالا البته صدوق بعدش یه عبارت دیگه ای داره که فقط من موارده میارم که احکام صحته و افتی به و اعتقد انه و جدون فیان و اینه و اینه الله، حالا اونش کار ندارم. اون تیکهی که سید داره که هر چی تو این کتاب هست از کدوم مشهوره هست داره که علیه المعفل و علیه المرجع، اون مطلب رو ما از این عبارت ممکنه بفهمیم. بنابراین با توجه به این که خیلی هم مشکل هست که ما چیز مؤلفین کتابهایی که مصدر این بوده در بیاریم و معمولا در اسناد کامل الزیارات اشخاص معروفی هستند صاحب کتاب که به احتمال قوی از کتاب اونها عکس شده که دیگه در وثاقتشون شکی نیست، مثل حسن ابن محبوب و امثالهم. با توجه به این کامل الزیارات هم هیچ گونه فایده رجالی برای ما نخواهد داشت. این هم در مورد کامل الزیارات. خب دیگه ما نمیرسیم به وارد بحثای دیگه بشیم، ما دیگه کامل الزیارات رو بیشتر از این ضرورت نداره وارد تفصیل و طول تفصیلش بشیم. یه مقدار دیگه ای از چیزها مونده، توصیقات مونده که دیگه توصیقات اساسی گذشته. حالا من دیگه کم کم باید از خدمت دوستان خداحافظی کنم و که انشاءالله ما بریم مکه و برگردیم، حالا ببینیم خدا چی میخواد. شاید من محرم برگردم تا موقع طول بکشم و بنابراین دیگه میمونه بحث برای بعد از تابستون. فقط یک تمرینی خدمت دوستان عرض میکنم، تمرینیست که در واقع یک کار کاملا رجالی متعارف هست، اونه که آقایون از جلد چهارم کافی شروع بفرماید، از اول روایاتش یکی یکی روایات بررسی سندی کردن و جمعی نکاتی که تا حالا در موردش گفتیم پیاده کنن. یعنی از اول تحویل هست، تحویل، تعلیق هست، تعلیق و وثاقت و عدم وثاقت ربات رو یکی یکی بررسی کنن. دیگه ما فرض رو بریم میگیریم که دیگه تمام بحثای توثیقات عامه و اینجور بحثا رو کردیم. حالا احیانا بعضی بحثای خودری مونده ولی ما حالا اوناش رو کار نداریم. با این فرض که مثلا ما حالا یه سری مبانی که اشارات هم قبلا کردیم دوستان خیلی باش آشنا هستن، مثلا مبنای اصحاب اجماع، مبنای اصحاب اجماع، بعضی ها مثلا اصحاب اجماع کسی اصحاب اجماع تو سنت باشه مشایخش رو صفات میده. مثلا مبنای مشایخ ابن ابی عمیر و صفوان بزنطی، مثلا مبنای مشایخ نجاشی که اینها رو ثقات میدونن، مثلا اینجور مبانی دیگه ای که وجود داره. البته عمده مبانی طرح شده و بحث شده، خیلی بحث جدی نیست. دوستان از ابتدای جلد چهارم این رو به عنوان یک کار جدی شروع کنن، چون جلد چهارم بحث زکات و خمس و احیانا حج و این بحث هست، بحث خوبی هست، یعنی بحث های مهم و بحث های فقهی هست، یعنی در همه بحث های فقهی لازم هست و کافی هم اسنادش اسناد مشهوریه، معمول ربات ربات معروفی هستن. این بررسی که دوستان بکنن یه مقدار زیادی مسلط میشن بر روش های سندی و بحث های اینها، یعنی به خصوص در این بحث ها این نکته را هم دقت بفرمایید، سعی کنن در مورد تحریفات سندی هم کار کنن. البته ما بحث تحریفات سندی رو نکردیم، انشاءالله اگر خدا توفیق داد سال آینده مفصل در مورد تحریفات سندی، شیوه یافتن تحریفات سندی، شیوه یافتن عبارت صحیح و امثال اینا بحث مفصل خواهیم کرد و قواعدش رو یکی استخراج و بیان خواهیم کرد اگر خدا توفیق بده و زنده بودیم. ولی دوستان خودشون در این ضمن این کار این موارد رو میتونن بررسی کنن، یعنی یک بحث کاملا اجاریه به جمیع خصوصیاتش. ما نمیخواستیم این رو بحث از ابتدای سال شروع کنیم ولی گفتیم بذاریم بحث و صفات عامه به این جایی برسه و تموم بشه که این همین مباحث رو ما انجام بدیم. ما انشاءالله اگر زنده بودیم از سال آینده یک بحث جوندار زمانی تمرینات خاص خواهیم کرد و شاید اگر رفقا مایل باشن ساعت تمرین رو هم بیشتر بکنیم برای اینکه مقدار زیادی از روایات و اسناد رو بررسی سندی بکنیم. و صلی الله علیه و آله و محمد و آل محمد.